در فلسفه جدید اروپا به مسائلی که سابقا در قرون وسطا مورد توجه بود کمتر توجه می شود و در عوض یکی ادعه مسائل جدید که کمتر مورد توجه قدما بود مطرح می شود. در اروپا از زمان دکارت تا عصر حاضر مکاتب فلسفی گوناگونی پدید آمده، هر دسته پیرو یک مکتب خاصی شده اند. برخی به فلسفه تعقلی پرداختند و برخی دیگر از دریچه علوم تجربی به فلسفه نظر کرده اند. بعضی مسائل فلسفه اولا و حکمت الهی را قابل بحث و تحقیق دانسته و در این زمینه آراء و نظریاتی ابراز داشتند و بعضی دیگر مدعی شده اند که اساساً بشر از درک این مسائل عاجز است و آنچه تاکنون نفیاً یا اثباتاً در این زمینه گفته شده بلا دلیل بوده است. گروهی در عقاید خود الهی شدند و گروهی مادی. روی هم رفته در آن فنی که از قدیم به عنوان فلسفه حقیقی یا علم اعلا شناخته شده است، یعنی فن تحقیق در نظام کلی عالم و توضیح سراپای هستی، در اروپا چه در قرون وسطا و چه در دوره جدید پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل نشده است و یک سیستم قوی و قانع کننده‌ای که فلسفه را از تشتت و تفرق و پراکندگی نجات بخشد به وجود نیامده و همین امر موجب پیدایش مشرب‌های ضد و نقیض در اروپا شده است. و آنچه هم از تحقیقات اروپایی قابل ملاحظه و شایسته تحسین و تمجید است و به نام مسائل فلسفی معروف است، در حقیقت مربوط به فلسفه نیست، بلکه مربوط به ریاضیات یا فیزیک یا روانشناسی است. و الحق باید انصاف داد، فلاسفه اسلامی که بیشتر همت خیش را صرف تحقیق در این فن کرده اند خوب از عهده این کار برآمدند و فلسفه نیمه کاره یونان را تا حد زیادی جلو بردند و با آنکه فلسفه یونان در ابتدای ورود در حوزه اسلامی مجموعاً بیش از 200 مسئله نبود، در فلسفه اسلامی بالغ بر 700 مسئله شده است و علاوه اصول و مبانی و طرق استدلال حتی در مسائل اولیه یونان به کلی تغییر کرده و مسائل فلسفه تقریباً خاصیت ریاضی پیدا کرده. این خصوصیت در فلسفه صدرالمتعلمین کاملاً هویداست و باید انصاف داد که در این جهت تقدم با دانشمندان اسلامی است. اینها مطالبی است که در ضمن این سلسله مقالات با اسناد و دلایل بر خواننده محترم روشن خواهد گشت. مدتی است که موج فلسفه اروپا به ایران هم رسیده و کم و بیش رسالات فلسفی از زبانهای اروپایی به فارسی ترجمه شده است و شاید اولین نشریه فلسفی جدید به زبان فارسی ترجمه رساله گفتار دکارت است که در یک قرن پیش به وسیله کنت گوبینو و دستیاری بعضی ترجمه شده و البته بعدها هرچه بیشتر سیت علوم غربی پیچید نام علما و فلاسفه غرب هم بیشتر بر سر زبان ها افتاد و به تدریج کتاب ها و رساله های بیشتری به زبان فارسی منتشر شد و عده‌ای هم از طریق رسالات و مجلات عربی از نظریات جدید آگاه می شدند و با این که مدتی است که توجه علاقمندان جلب شده است که عقاید و آراء جدید در فلسفه قدیم وارد شود و بین نظریات جدید و نظریات فلاسفه اسلامی مقایسه شود، متاسفانه تاکنون این منظور عملی نگردیده و از آن زمان تاکنون آنچه رسالات فلسفی نشر یافته یا صرفاً به سبک قدما بوده و احیاناً در مسائل مرتبط به طبیعیات و فلکیات هم که نظریات جدید به کلی مخالف آنهاست باز از سبک قدیم پیروی شده و یا اینکه صرفاً جنبه نقل و ترجمه نظریات جدید را داشته است. و چون طریق تحقیق و سبک ورود و خروج فلاسفه جدید با قدما اختلاف کلی دارد و از طرف دیگر بیشتر مسائلی که در فلسفه قدیم و بالخصوص در فلسفه صدرالمتعلمین نقش عمده را دارد در فلسفه جدید کمتر به آنها توجه شده یا اصلا مورد توجه قرار نگرفته و در عوض مسائل دیگری در این فلسفه مطرح شده که قدما کمتر به آن توجه داشتند یا اصلا توجه نداشتند، از خواندن و مطالعه این دو رشته کتب فایده و نتیجه‌ای که منظور اهل فضل است حاصل نشده است. از این رو کتاب حاضر که جلد اول آن از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد، به هیچ یک از دو سبک نگارش فلسفی که در بالا شرح داده شده نگارش نیافته. این کتاب مشتمل بر یک دوره مختصر فلسفه است. مهمات مسائل فلسفه را بیان می‌کند و سعی شده است که حتی الامکان ساده و عمومی فهم باشد تا جمعی اشخاصی که ذوق فلسفی دارند با داشتن اطلاعات مختصری به فراخور حال خود استفاده کنند و لذا از ذکر دلایل و براهین متعدد در هر مورد خودداری شده و برای اثبات هر مدعا ساده‌ترین راه‌ها و بسیط‌ترین براهین انتخاب شده است. در این کتاب در این اینکه از تحقیقات گرانبهای هزار ساله فلسفه اسلامی استفاده شده است به آرا و تحقیقات دانشمندان بزرگ اروپا نیز توجه کامل شده. در این کتاب هم مسائلی که در فلسفه قدیم نقش عمده را دارد و هم مسائلی که در فلسفه جدید حائز اهمیت است مطرح می شود و چنان که در جای خود توضیح می دهیم در ضمن این کتاب به قسمت هایی برخورد خواهد شد که در هیچ یک از فلسفه اسلامی و فلسفه اروپایی سابقه ندارد، مانند معظم مسائلی که در مقاله پنجم حل شده و آنچه در مقاله ششم بیان شده است. در مقاله ششم با طرز بی سابقه ای به نقادی دستگاه ادراکی و تمیز و تفکیک ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری پرداخته شده است. در این مقاله هویت و موقعیت ادراکات اعتباری نشان داده می شود و فلسفه از آمیزش با آنها برکنار داشته می شود و همین آمیزش نابجاست که بسیاری از فلاسفه را از پا درآورده است. در این کتاب در این اینکه فلسفه حریم خود را حفظ کرده با علوم مختلط نمی شود، رابطه فلسفه و علم محفوظ مانده است، ولی رابطه فلسفه با طبیعیات و فلکیات قدیم به کلی قطع شده و لدى الاقتضاء از نظریات علمی جدید استفاده می شود. مؤلف کتاب حاضر حضرت استاد علامه دام بقاءه که سالها از عمر خویش را صرف تحصیل و مطالعه و تدریس فلسفه کرده اند و از روی بصیرت به آرا و نظریات فلاسفه بزرگ اسلامی از قبیل فارابی و بوعلی و شیخ اشراق و سطر المتعلهین و غیرهم احاطه دارند و به علاوه روی عشق فطری و ذوق طبیعی افکار محققین فلاسفه اروپا را نیز به خوبی از نظر گذرانیده اند و در سنوات اخیر علاوه بر تدریسات فقهی و اصولی و تفسیری یگان مدرس حکمت الهی در حوزه علمی قم می باشند و خود این جانب قسمتی از تحصیلات فلسفی خود الهیات شفای بوعلی را از محضر ایشان استفاده کرده است، سال هاست در این فکر هستند که به تألیف یک دوره فلسفه بپردازند که هم مشتمل بر تحقیقات گرانمایه هزار ساله فلسفه اسلامی باشد و هم آراء و نظریات فلسفی جدید مورد توجه قرار گیرد. و این فاصله زیاد که بین نظریات فلسفی قدیم و جدید ابتداعا به نظر می رسد و این دو را به صورت دو فن مختلف و غیر مرتبط به هم جلوه‌گر می سازد مرتفع شود و بالاخره به صورتی درآید که با احتیاجات فکری عصری بهتر تطبیق شود، مخصوصا ارزش فلسفی الهی که جلودار آن دانشمندان اسلامی هستند و فلسفه مادی در تبلیغات خود دوره آن را خاتمه یافته معرفی می کند به خوبی روشن شود. نشریات روزافزون فلسفی اخیر و توجه جوانان روشنفکر ما به آثار فلسفی دانشمندان اروپا که هر روز به صورت ترجمه یا مقاله و رساله در عالم مطبوعات ظاهر می شود و این خود نماینده روح کنجکاو و حقیقت‌جوی این مردم است که از هزارها سال پیش سابقه دارد و از طرف دیگر انتشارات مجهز به تبلیغات سیاسی و حزبی فلسفه مادی جدید ماتریالیسم دیالکتیک بیش از پیش حضرت معظم الله را مصمم نمود که در راه مقصود خود گام بردارند. لذا از چند سال پیش ابتدا به تشکیل یک انجمن بحث و انتقاد فلسفی مرکب از عده‌ای از فضلا مبادرت کردند و از دو سال و نیم پیش در آن انجمن بنابر این بود که حضرت معظم الله در خلال هفته قسمت‌های تهیه می‌کردند و در جلسات انجمن که در هفته دو شب به آن اختصاص داده شده بود قرائت می‌شد و هر کسی هر نظری داشت اظهار می‌کرد. و این جانب نیز تا یک سال و نیم پیش که در قم بود افتخار شرکت در آن انجمن را داشت و هنوز هم آن انجمن ادامه دارد و تا کنون 14 مسئله فلسفی که 4 تای آنها از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد نگارش یافته. این روشی که حضرت معظم الله آغاز کرده اند یک اقدام اساسی است و فلسفه را در ایران وارد مرحله جدیدی می کند. محصلین فلسفه سابقا اطلاعاتشان منحصر بود به آنچه در کتابهای معمولی تدریسی خوانده می بودند، ولی با آنکه چند سال بیش از اقدامات حضرت معظم الله می گذرد بسیاری از محصلین حوزه علمی قم هستند که اطلاعات فلسفی نسبتا جامعی دارند و مخصوصاً به مطالب و تئوری‌های فلسفه مادی زیاد آشنا هستند و راه‌های مغلطه آن را به خوبی دریافتند. از ابتدای تنظیم این مقالات علاقمندان زیادی از روی آن نسخه برمی‌داشتند و حتی بعضی از اهل علم خارج حوزه قم نیز که از موضوع آگاه شده بودند نسخه‌هایی تهیه می‌کردند و این مقالات دست به دست می‌گشت تا آنکه در حدود یک سال و نیم پیش عده‌ای از علاقمندان تقاضا کردند که این مقالات از همین حالا چاپ شود تا مورد استفاده عموم قرار گیرد و ضمناً متذکر شدند که با آنکه به زبان فارسی نوشته شده و سعی شده است حتی امکان ساده باشد برای فهم عمومی ثقیل است، احتیاج به توضیحاتی دارد، لذا خوب است از این لحاظ تجدید نظری بشود. مقارن این احوال، مقدرات این جانب را پس از 15 سال اقامت و اشتغال علمی در حوزه قم به تهران کشانید. حضرت معظم الله به واسطه کثرت مشاغل تدریسی و تألیفی فقهی و اصولی و تفسیری و فلسفی این کار را به عهده این جانب گذاشتند و این جانب نیز چند ماه وقت خود را تا حدی که سایر مشاغل اجازه می‌داد صرف این کار کردم و به توضیح بعضی قسمت‌ها و اضافه کردن بعضی قسمت‌ها در مواردی که به نظر خودم لزوم آنها را استنباط کردم به ضمانت شخص خودم پرداختم و بالاخره به همین صورتی در آمد که ملاحظه می‌فرمایید. این جانب تا کنون به نوشتن پاورقی برای 4 مقاله از این سلسله مقالات توفیق یافتم که با خود آن 4 مقاله به عنوان جلد اول کتاب از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد و همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید مقاله اول در معرفی فلسفه است. فلسفه چیست؟ و 3 مقاله دیگر در مسائل مربوط به علم، ادراک است که یکی به عنوان رئالیسم و ایدئالیسم و دیگری به عنوان علم و ادراک و 3 تحت عنوان ارزش معلومات نگارش یافته. سایر مقالاتی که تاکنون از طرف مؤلف تنظیم شده از این قرار است: مقاله 5 پیدایش کثرت در علم، مقاله 6 ادراکات اعتباریه، مقاله 7 مباحث وجود، مقاله 8 امکان و وجوب، جبر و اختیار، مقاله 9 علت و معلول، مقاله 10 امکان و فعلیت، حرکت، زمان، مقاله 11 حدوث و قدم، تقدم، تأخر، نعیت، مقاله 12 وحدت و کثرت، مقاله 13 ماهیت، جوهر و عرض، مقاله 14 خدای جهان و جهان، الهیات. در ضمن این فصول و مقالات آراء بسیاری از دانشمندان قدیم و جدید چه الهی و چه مادی مورد بحث و انتقاد قرار گرفته و به علت خاصی که بعداً گفته خواهد شد به مادیت جدید ماتریالیسم دیالکتیک بیشتر توجه شده و سعی شده است که تمام انحرافات این مکتب به طور وضوح نمایانده شود. از زمانهای قدیم آراء و عقاید مادی مربوط به نفی علت اولا یا نفی غایت یا نفی تجرد روح در کتب فلسفه مطرح می شود، ولی چیزی که به حسب تاریخ مسلم است این است که در میان پیشینیان هیچگاه یک مکتب مشخص مادی که به کلی منکر وامراء الطبیعه باشد و وجود را مساوی ماده بداند پدید نیامده است و از زمانهای بسیار قدیم که بحث‌های فلسفی وجود داشته گفتگو از عالمی ماوراء عالم طبیعت در میان بوده و البته تردیدی نیست که این بحث‌ها ابتدا بسیار بسیط و ساده بوده، بعدها به تدریج منطقی‌تر و برهانی‌تر و توسعه بیشتری پیدا کرده، به طوری که از کلماتی که قدما نقل کردند برمی‌آید نخستین بحث‌های فلسفی را که صورت مکتب فلسفی به خود گرفته هرمس حکیم تنظیم نموده و عده‌ای از فلاسفه که هرامسه خوانده می‌شوند در مکتب او تعلیم و تربیت یافتند و چنان که از کتاب علل منسوب به بلیناس برمی‌آید در آن عهد فلسفه به نام علل اشیاء نامیده می‌شده. پیروان این مکتب به وجود عالمی ماوراء عالم طبیعت قائل بودند. پس از این دوره نظرهای فلسفی گوناگونی از ملتیین داریم. دوره منطقیین را میتوان دوره تکامل فلسفه نامید. در این دوره نیز مطابق نقل های تاریخی قدیم و جدید با آنچه در کتب فلسفه از عقاید و آراء آنها نقل شده، گفتگو از عالم ماوراء عالم طبیعت در میان بوده. همچنین یونانیین معاصر ملتیین تا متأخر از آنها تا زمان سقراط، آنچه هم از فلاسفه هندوچین که معاصر ملتیین قرن ششم قبل از میلاد یا قبل از آنها بوده اند نقل شده است، تقریبا همین طور است. بالاخره در میان پیشینیان یک مکتب مشخص فلسفی که دارای پیروانی بوده باشد و به کلی منکر با ماوراء الطبیعه بوده باشد نمیتوان پیدا کرد. افراد مادی و دهری که در غالب ازمنه بوده اند غالبا کسانی هستند که در حال حیرت و تردید بودند و مدعی بودند که ادله الهیون آنها را قانع نکرده است. علاهازا برای فلسفه مادی نمیتوان یک سابقه تاریخی پیدا کرد و تنها در قرن 18 و 19 بود که در اروپا فلسفه مادی به علنی که انقریب خواهیم گفت سر و صدایی راه انداخت و قیافه یک مکتب فلسفی به خود گرفت و در مقابل سایر مکاتب عرض اندام و اظهار قدرت نمود. هرچند طولی نکشید که در قرن 20 با شکست شدید مواجه شد و جلال و جبروت خود را از دست داد. پس در حقیقت تاریخچه حقیقی فلسفه مادی از قرن 18 شروع می شود. ولی مادیین خودشان سعی دارند که مکتب مادی را دارای یک سابقه ممتد تاریخی و جمیع دانشمندان بزرگ دنیا را مادی جلوه دهند. جلوداران پیشروی علوم را مادی و مادیین را جلوداران پیشروی علوم معرفی کنند، تا جایی که گاهی درباره ارسطو می گویند بین ماتریالیسم و ایدئالیسم در نوسان بود و گاهی در نوشتجات خود ابن سینا را نیز ماتریالیسم می‌خوانند. مادیین در نشریات خود تمام فلاسفه یونان از زمان سالیس ملتی تا زمان سقراط را مادی می‌خوانند. بوخنر آلمانی مادی معروف قرن 19 در مقاله 5 از شرحی که بر نظریه داروین نوشته است و دکتر شبل شیمل آن را به عربی ترجمه کرده است، بسیاری از فلاسفه از قبیل آنکسیماندر یا آنکسیمندروس و آنکسیمن یا آنکسیمانوس و آکسینوفان یا آکسینوفانوس و هراکلیت یا هراکلیتوس و برمانید یا برمانیدوس و امپتوکلوس یا امباذقلوس و دیموکریت یا زیمقراطیس را به این عنوان نام می‌برد. ولی حقیقت این است که هیچ یک از این دانشمندان را نمی‌توان مادی به معنای منکر ماوراء الطبیعه خواند. هرچند این جماعت را در اصطلاح تاریخ فلسفه طبیعیون یا مادیون می‌خوانند، در مقابل ریاضیون، فیثاغورسیان که اصل عالم را عدد می‌دانستند و در مقابل سوفسطائیان که منکر وجود عالم خارج بودند. به اعتبار اینکه به یک ماده و اصل اولی در طبیعت قائل بودند، مثلا سالیس ماده المواد را آب و آنکسیمندروس هیولای مبهمه و آنکسیمانوس هوا و هراقلیتوس آتش و امباذقلوس عناصر چهارگانه و زیمقراطیس ذرات کوچک غیر قابل تقسیم می‌داند و همه این دانشمندان حوادث طبیعت را با علل طبیعی توجیه می کردند، ولی هیچ گونه دلیلی در دست نیست که این دانشمندان منکر ماوراء الطبیعه بودند. افلاطون و ارسطو در نوشته های خود از این اشخاص خیلی نام بردند، ولی هرگز آنها را منکر ماوراء الطبیعه نخواندند. آنچه مادیین و بعضی از نویسندگان دیگر به آن استناد می کنند که در بالا نقل کردیم ارتباطی به نفی ماوراء الطبیعه ندارد و اگر بنا شود تمام کسانی که به ماده اولا قائل بودند و حوادث طبیعت را با علل طبیعی توجیه می کردند مادی بدانیم، باید تمام الهیون از قبیل سقراط و افلاطون و ارسطو و فارابی و ابن سینا و سطر المتعلهین و دکارت، بلکه تمام پیغمبران و پیشوایان مذاهب را مادی بدانیم. و به علاوه در کتب فلسفه آرایی از قدمای یونان در موضوعات ماوراء الطبیعه نقل می شود که کشف می کند آنان رسماً الهی بوده اند مثلا عقیده سالیس و عقیده آنیکسمانوس در باب علم باری. و عجب این است که خود بوخنر چیزهایی نقل می‌کند که برخلاف مدعای خودش است. مثلا در باره هرقلیتوس می‌گوید: نفس انسان به عقیده هرقلیتوس شعله آتشی است که از ازلیت الهی برخواسته است. اما زغلس را با آنکه پدر اول داروینیسم می‌خواند و اعتراف می‌کند که نظریه تطور و تنازع بقا را اولین بار او به خوبی بیان کرده، درباره اش می‌گوید: وی معتقد به مفارقت نفس نیز هست و این جهت را منتسب می‌کند به یک غایت معنوی که نفس رجوع می‌کند در آن غایت به سوی حالت اولا از راحت و شوق و حب. فقط چیزی که ممکن است گفته شود این است که دانشمندان قبل از سقراط غالباً در تحت تأثیر محیط یک نوع معتقدات شرک‌آمیزی در مورد آلهه و ارباب انواع داشتند. بوخنر از هرقلیتوس نقل می‌کند که اصل عالم آتش است که گاهی در حال اشتعال است و گاهی فرو می‌نشیند و این یک بازی است که جوپیتر یکی از خدایان همواره با خود می‌کند. البته تردیدی نیست که کلمات این دانشمندان خالی از رمز نیست و نمیتوان به مقصود حقیقی حمل نمود. صدر المتعلهین در اواخر جلد دوم اسفار کلماتی از سالیس و آنیکسیمانوس و آناکساکوراس و امبازغلوس و افلاطون و ارسطو و زیمیراتیس و اپیکوروس یا اپیکور و عده دیگر نقل میکند و مدعی است که کلمات پیشینیان مشتمل بر رموز و لغزها بوده و ناقلین مقصود حقیقی را درک نکردند و خود مشارون اله کلمات آنها را به مدعای خود در مسئله حرکت جوهریه و حدوث عالم تأویل می کند. ادلین که معمولاً بر مادی بودن ادنی از قدما یا متأخرین اقامه می شود مطالبی است که ارتباطی با این مسئله ندارد، از قبیل اعتقاد به مادت المواد و ماده اصلی یا تعلیل حوادث طبیعت به علل طبیعی، یا اعتقاد به این که نظام هستی یک نظام وجوبی و ضروری است، یا اعتقاد به این که هیچ شیئی از لاشی به وجود نمی آید، و یا اهمیت دادن به منطق تجربی در تحقیق مسائل طبیعت و امثال اینها. مادیین در اثر عدم تعمق در مسائل الهی پیش خود گمان می کنند که مسائل بالا منافی با اعتقاد به عالمی ماورای عالم طبیعت است و از این رو هر کسی که تفوه به یکی از مسائل فوق کرده است او را در جرگه مادیین به شمار آوردند. و با این که خود آن اشخاص تصریح می کنند به خلاف، باز مادیین دست بردار نیستند. بعضی از غیر مادیین از نویسندگان تواریخ فلسفه و نویسندگان انسیکلوپدی ها نیز همین اشتباه را کردند. ما در مسئله حدوث و قدم و مسئله علت و معلول راه این اشتباه را بیان خواهیم کرد. تنها چیزی که مسلم است این است که در میان قدما عده‌ای بودند که تجرد روح و بقای بعد از موت را انکار داشتند. دیمقراطیس و اپیکور و پیروانش را صاحب این عقیده می دانند. از قرن 16 به بعد در اروپا نیز نظریه عدم بقای نفس بعد از موت پیروانی پیدا کرد. گویند اولین بار در سال 1516 پتروس بومبوناتیوس کتابی در رد ارسطو در باب تجرد روح نوشت. به تدریج این عقیده شایع شد و پیروانی پیدا کرد. بسیاری از رساله ها در این موضوع نگارش یافت. مطابق آنچه بوخنر در مقاله ششم کتاب خود میگوید، همین بومبوناتیوس در عین حال به شدت پیرو تعلیمات مسیح بود و از آن حمایت میکرد. وی میگوید تا نیمه قرن 17 همه همین طور بودند و شاید علت ترس یا رسوخی بود که ایمان در دلها داشت. مطابق نقل بوخنر فقط در قرن 18 بود که ادعای رسمن منکر خدا شدند. بارون هولباخ در 1770 کتابی به نام نظام طبیعت نوشت و رسمن وجود خدا و دین را انکار کرد. در قرن 18 ادهی در فرانسه به تعلیف دائرت المعارفی پرداختند و بعضی از نویسندگان بزرگ آنها مانند هولباخ و دیدرو و دالامبر مادی بودند، ولی دالامبر بیشتر اظهار تحیر و تردید می کرد. بوخنر می گوید دالامبر بارها تصریح کرده که در مسائل ماوراءالطبیعه نمیدانم بهترین راه هاست. از دیدرو نیز گفتاری نقل شده است که آخرالامر تردید و تحیر وی را میرساند. در قرن 19 هم فلسفه مادی طرفداران بیشتری پیدا کرد و در نیمه دوم این قرن بود 1859 که نظریه داروین مربوط به تبدیل انواع منتشر شد و مادیین آنها را بهترین وسیله پیشرفت فلسفه مادی تلقی کردند. داروین شخصا در عقاید خود مادی نبود، فقط از جنبه بیولوژی یا علم الحیات فرضیه خیش را بیان کرد، ولی مادیین عصر وی از آن نظریه به نفع فلسفه مادی استفاده نمودند. دکتر شبلی شیمل، مادی معروف، که ابتدا شرح بوخنر را بر نظریه داروین به عربی ترجمه کرد و بعد خود قسمت‌های مختلفی به آن افزود و مجموعه‌ای به نام فلسفه النشوء والارتقاء منتشر ساخت، در دیباچه این کتاب اعتراف می‌کند که داروین فقط از جنبه علمی نه فلسفی نظریه تطور را که اختصاص به موجودات زنده دارد بیان کرد و بعد عده‌ای از طرفداران فلسفه مادی از قبیل هکسلی و بوخنر آن را سند مادیت و فلسفه مادی قرار دادند. در صفحه 16 همان کتاب میگوید: عجبتر این است با آنکه داروین بازه اساسی این مذهب است، جمعی نتایجی که میبایست بگیرد نگرفته است. در مقاله اول شرح بوخنر ترجمه عربی این جمله را از خود داروین نقل میکند: مطابق آنچه تا کنون بر من کشف شده، تمام موجودات زنده‌ای که در روی زمین پیدا شده همه از یک اصل منشأ شده‌اند و اولین موجود زنده‌ای که در روی زمین پدید آمده است، خالق روح حیات را در او دمیده است. در نیمه دوم قرن 19 علاوه بر جریان داروینیسم که بازار فلسفه مادی را رونق داد، جریان خاص دیگری نیز پیدا شد که شکل و قیافه دیگری به مادیت داد و مکتب جدیدی به وجود آورد به نام ماتریالیسم دیالکتیک. به وجود آورنده این مکتب دو شخصیت معروف هستند به نام کارل مارکس 1818 تا 1883 و فردریک انگلز 1820 تا 1895 که بیش از هر چیز دارای افکار انقلابی و احساسات تند اجتماعی بودند. از مشخصات این مکتب یکی این است که از منطق مخصوص دیالکتیک پیروی می کند. کارل مارکس که پایه‌گذار اصلی ماتریالیسم دیالکتیک به شمار می رود، برای مدت کوتاهی شاگرد هگل، فیلسوف بزرگ آلمان بوده و منطق دیالکتیک را از او آموخته است. هگل در افکار فلسفی خود مادی نبود، ولی کارل مارکس فلسفه مادی را پسندید و آن را بر منطق دیالکتیک که از استاد آموخته بود استوار کرد و از اینجا ماتریالیسم دیالکتیک به وجود آمد. یکی دیگر از مشخصات آن این است که برخلاف سایر سیستم‌های فلسفی که تاکنون در دنیا پدید آمده است، مقصود و هدف اصلی تحقیق در مسائل بغرنج فلسفی نیست، بلکه مقصود اصلی یافتن مبنا برای ایده‌ها و افکار مخصوص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. پرچمداران این مکتب به جای آن که عمر خود را مانند سایر فلاسفه و دانشمندان صرف تفکر و تحقیق در مسائل پیچیده و بغرنج علمی یا فلسفی بکنند، صرف مبارزات حزبی و سیاسی کردند و مطابق آنچه در مجله انترناسیونالیست که از طرف پیروان این مکتب در ایران در سنه 1325 منتشر می شد مستور است، کارل مارکس از سن 24 سالگی که تز دکترای خود را گذراند وارد مبارزات سیاسی شد و تا سن 31 سالگی که از پاریس تبعید گردید و به لندن عزیمت کرد، دائما در مبارزه و کشمکش و دچار مزاحمت‌ها و تبعیدها بود. گاهی در آلمان و گاهی در پاریس و گاهی در بروکسل به سر می‌برد و در خلال این کشمکش‌ها بود که از طرف اتحادیه کمونیست‌ها در بروکسل مأمور تهیه و تدوین برنامه حزب کمونیست گردید و کتاب مانیفست را که به قول لنین مظهر ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک و مظهر تئوری مربوط به مبارزه طبقاتی و آموزش‌های اجتماعی و اقتصادی مکتب مارکس است به وجود آورد. مارکس از سال 1851 به بعد در لندن که تا آخر عمر در آنجا به سر برد، در عین سرگرمی به مبارزات اجتماعی اوقات خویش را صرف نگارش کاپیتال که به قول آن مجله اساس نظریات اقتصادی و پایه تئوری‌های اجتماعی و سیاسی مکتب مارکس می‌باشد نمود. مطابق مستورات آن مجله، انگلز از 18 سالگی مدرسه را ترک گفت و در 21 سالگی به برلن رفت و در ارتش اسم‌نویسی نمود و در ضمن انجام امور دولتی در کنفرانس‌های اونیورسیته برلن نیز شرکت می‌کرد و در این شهر با جناح چپ مکتب هگل تماس گرفت.
tebian.net گنجینه صوتی